ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان و وزیر حج و عمره عربستان در نشستی وضعیت زائران ایرانی در مکه و مدینه را بررسی کردند. رشیدیان در نشستی خبری گفت ما و عربستان به نوعی جدای از روابط سیاسی دو کشور کار حج را دنبال کرده ایم و از همان آغاز مذاکرات و تفاهم نامه ای که چند ماه پیش در خصوص مسئله حج تمتع با طرف عربستانی امضا کردیم به این موضوع توجه شد. رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد در مجموع تعاملات ما در حوزه عملیات حج تا کنون خوب پیش رفته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است همه حجاج کشورمان بتوانند قبل از ماه محرم وارد ایران شوند گفت همه زائران نمیتوانند قبل از محرم به طور کامل وارد کشور شوند، چرا که زائران مدینه بعد که تا ششم ذی‌الحجه وارد عربستان میشوند بعد از مناسک حج زیارت مدینه را در پیش دارند. وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی با ضمیمه کردن سخنرانی اردیبهشت ماه پومپئو که در آن بر ضرورت مقابله ناتو با سه قدرت بزرگ یعنی ایران، روسیه و چین تاکید کرده بود نوشت دوره قدرت‌های بزرگ دیر زمانی سپری شده است. در پیام ظریف آمده است ایالات متحده در ادامه تروریسم اقتصادی مزمن خود مجازات‌های بیشتری به روسیه تحمیل کرده است. واضح است که توهم و نگرانی آقای پومپئو درباره قدرت‌های بزرگ دارد تبدیل به یک ترس می‌شود. بیدار شوید، دوره قدرت‌های بزرگ دیر زمانی است سپری شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه تروریسم اقتصادی تازه ایالات متحده علیه روسیه را محکوم کرد. سید عباس موسوی اظهار داشت جنون آمریکایی‌ها در استفاده افراطی از تروریسم اقتصادی و مجازات‌های غیرقانونی و یک جانبه علیه کشورهایی که مانند آنان نمی‌اندیشند و رفتار نمی‌کنند ترفند شکست خورده است که کارایی خود را از دست داده است و حتما نتیجه‌ای برای آن کشور به دنبال نخواهد داشت. و گمرک شهر هامبورگ در آلمان از کشف و ضبط 4.5 تن کوکائین در این بندر خبر داد. ارزش این محموله که از آن به عنوان بزرگترین محموله مواد مخدر کشف شده در آلمان یاد می شود 1 میلیارد یورو تخمین زده شده است. این محموله که در 211 کیف مسافرتی جاسازی شده بود از شهر مونته‌ویدئو پایتخت اوروگوئه بار زده شده و قرار بود از طریق بندر هامبورگ به شهر آنتورپ بلژیک حمل شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنی سفتن آموخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، شنونده های گرانقدر رادیو ایران سلام. در این شامگاه تابستانه شماره تازه از برنامه پارسی گویان رو می شنوید. برنامه در پاسداشت زبان مادری، قیمتی در لفظ دری زبان شیرین پارسی. پارسی گویان با افتخار تمام پیشکش میشه به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در همه جای جهان. آنچه در پارسی گویانه این هفته خواهیم شنید.
به تعبیر مرحوم ملک الشعرای بهار، زبان فارسی حداقل تا 700 سال پیش از میلاد تاریخ روشن و شفاف داره و قابل مطالعه داره.
گرجستان ما یک سنگ نوشته داریم اونجا، سرستون ها شبیه سرستون های مثلا تخت جمشید هستش.
میتونم بگم که اگر کسی زبان فارسی را حد آموخت، فرصت ورود توی جهان شگفت‌انگیز ادبیات فارسی خواهد یافت.
قطار در ایران به معنای سلسله‌وان هایی به هم پیوسته می باشد که به منظور حمل و نقل انسان و کالا مورد استفاده است، در حالی که در تاجیکستان و افغانستان هم ردیف در نوبت ایستادن و یا صف بستن است.
هیچ کس پیشم نبود که با او به فارسی صحبت بکنم و مشق بکنم. اولین کلام شاعری که من خواندم کسی نبود بجز اقبال لاهوری که شاعر ملی پاکستان است.
حقیقتش را خدمت شما بگویم، یا به قول دوستان تاجیک راستی گپ، در فارسی دبستان عکس زیبایی بود از مجسمه رودکی در شهر دوشنبه، پیکره رودکی در زادگاه او.
من و تو تاریخ از شاهنامه داریم، بدان که مادر من آچه توست، من و تو جوره های همجواری.
زبان فارسی فقط پیوند دهنده ما با ده ها میلیون انسان در جغرافیای کنونی جهان نیست. فارسی علاوه بر پیوند جغرافیایی، پیوند تاریخی هم برقرار می کند. نویسنده معاصر به درستی بر این حقیقت اشاره کرده که در زبان فارسی وقتی نوشته ای چند صد ساله را می خوانی، به آسانی مقصود نویسنده را در می یابی و در برخی موارد اگر نام نویسنده را ندانی ممکن است تصور کنی که آن را همسایه بغل دستی همین دیشب نوشته است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه، برای ما از پیشینه این زبان شیرین و دیرین میگن.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نیابد بدونیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. خب در ادامه بحثی که در نوبت‌های قبلی داشتیم به پیشینه زبان فارسی می‌پردازیم. به تعبیر مرحوم ملک الشعرای بهار، زبان فارسی حداقل تا 700 سال پیش از میلاد تاریخ روشن و شفاف داره و قابل مطالعه داره. البته متاسفانه در برخی موارد جز آثار محدودی از ریشه های زبان فارسی به جا نمونده. تقسیم بندی های مختلفی هم صورت گرفته که حاکی از اینه که گویش های ایرانی منعکس کننده وضع زبان ایران از بیش از 2500 سال قبل است، یعنی زمانی که زبان مادی و پارسی زبان اصلی این سرزمین بوده. زبان فارسی امروزی که ما با اون میخونیم و مینویسیم هم حداقل دارای 1100 تا 1200 سال سابقه کتابت است. برای مثال میتونیم مقدمه شاهنامه ابو منصوری رو مثال بزنیم که خوندن اون امروز پس از 1100 تا 200 سال برای بچه های دبیرستانی و فرزندان دبیرستانی ما با آسانی ممکن هست و امکان خوندنش هست و دچار سختی نمیشن دانش آموزان ما برای خوندن اون. بعد از فارسی در بین زبان‌های نوشتاری ایران زبان مازندرانی یا اصطلاحاً تبریه که در قرن‌های 10 و 11 میلادی تفاسیر قرآن و متون دیگری با اون نوشته شده. زبان آذری یعنی زبان ایرانی ساکنین آذربایجان و مناطق شمال غربی ایران قبل از رواج زبان ترکی، در این خطه سومین زبان نوشتاریه که در پهلویات آذری در قرنهای 14 و 15 میلادی ثبت شده. از زبان کردی هم نمونه‌های نوشتاری از قرن 16 و از زبان بلوچی هم از اوایل قرن 18 نمونه‌هایی در دسترس هست. و اما زبان‌های ایرانی، بر اساس تقسیم بندی که مرحوم ملک‌الشعرای بهار کرده، مجموعه زبان‌هایی که تشکیل دهنده زبان‌های ایرانی هستند به این ترتیبند: اول زبان فارسی. زبان فارسی که ما امروز وقتی میگیم زبان فارسی، منظورمون زبان مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان، قسمتی از هند و قفقاز و بین النهرین که تا 700 سال پیش از میلاد، همونطوری که گفتیم، دارای تاریخ و سابقه روشن و قابل مطالعه و سنجش است. دومین زبان، زبان مادی هست. قدیمی ترین یادگار از زندگانی نیاکان باستانی ماست که شامل نسک‌های اوستا، سرودهای دینی و احکام مذهبی و محتوای تاریخی که از اونها البته به عنوان منبع تدوین شاهنامه و سایر سیرالملوک‌ها اسم برده میشه، اینها موجود است. و زبان دیگر زبان اوستا و زند هست. زند کتب پهلوی بودند که نخستین بار کتاب اوستا به وسیله اونها ترجمه شده که در واقع ادامه زبان مادی به حساب میاد. و فارسی باستان، زبان بعدی ما فارسی باستان هست که به اون فرس قدیم هم گفته شده. و امروز سنگ نوشتهایی که در بیستون هست، در الوند هست، تخت جمشید هست، دخمه های هخامنشی هست و برخی الواح پراکندهی که از اون به جا مونده و با خط میخی نوشته شده، در زمره این زبانهای به اصطلاح فارسی باستان به حساب میاد. این زبان البته با زبان اوستایی تفاوت چندانی نداره. و زبان بعدی زبان پهلویه. فارسی میانه یا زبان فارسی میانه که با آن پرثوی هم گفته شده، در اصل این زبان در دو ناحیه رواج داشته، یکی خط و زبان پهلوی شمالی و شرقی که خاص مردم آذربایجان و خراسان بوده و دیگه زبان پهلوی جنوب و جنوب غربی. در اصل اسلامی زبان فصیح فارسی رو پهلوانی یا پهلوی هم میگفتن که این زبان رو در مقابل و نقطه مقابل زبان تازی باید به حساب بیاریم، نه در مقابل زبان فارسی دری. ترانه هایی که اصطلاحاً به اون فهلویات میگیم و از خراسان و آذربایجان به جا مونده از بقایای این زبان است. زبان بعدی زبان سغدی هست. سغد ناحیه‌ای هست بین بخارا و سمرقند که اونجا رو ایالت سغد میگفتن و البته متاسفانه امروز آثار و بقایای کمی از این زبان به جا مونده. و زبان دیگر زبان دری هست که زبان دری زبان ساکنان شهرهای بلخ و بخارا و بدخشان و مرو بوده. در بیان وجه تسمیه دری دو نظر وجود داره. اول اون که دری به معنای زبان درباری است. گفته شده که وقتی بهمن اسفندیار پس از گشتاسپ فرمانروایی عظیمی در قلمرو خودش تشکیل داد و مردم از نواحی مختلف به پایتخت اون رفت آمد می‌کردند و به دربار اون رفت آمد می‌کردند، برای اینکه ارتباطات بین مردمی که تحت این فرمانروایی بودن آسان بشه، دستور داد تا همه مردم به یک زبان واحد فاخر و آسان و قابل فهم سخن بگن و لذا فارسی دری رو وضع کردن و برگزیدن. دری در این معنی منصوب به درباره. و وجه تسمیه دیگر دری منصوب به دره است که گفته شده که چون زبان فارسی زبانی خوشخوان و روان هست، از اون جهت و از جهت زیبایی و خوشخوانی به کپکهایی که در کوه و دره‌های اون سرزمین فراوان وجود دارن تشبیه شدن و لذا گفتن زبان فارسی دری، یعنی زبانی که خوشخوان و خوشخرام هست. و در نهایت اینکه لهجه ها و زبان های دیگری هم البته ما در سابقه زبان فارسی داریم و برخی فرهنگ نویس ها به اعتباراتی زبان های ایرانی رو به بخش های مثل زبان فارسی هروی، سکزی، زاولی، سغدی، دری، پهلوی و پارسی، که البته این تقسیم بندی چندان مورد توجه محققین قرار نگرفته. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
زبان جزء جدایی ناپذیر ذات انسانه. بدون زبان انسان تمایز چندانی با بسیاری از هستندگان نداره. با زبانه که انسان قادر به اندیشه میشه. زبان بستر تفکر و تصور و تصدیق و زمینه رسیدن از معلوم به مجهوله. زبانهای گوناگون بسترهای متفاوتی برای تفکر هستند و بانی اندیشه های متفاوتی هم میشن. بخشی از عظمت حکیمانی چون فردوسی و نظامی و سنایی و ناصر خسرو علاوه بر پارسی گویی مرهون پارسی اندیشی. پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورن که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. زبان فارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است. زبانی زاینده و بارنده و شیرین و دوست داشتنی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیوی ایران، بخصوص برنامه زیبایی پارسی گویان. این بخش برنامه معرفی واژه‌های پارسی است که در حوزه‌های گویش پارسی زبانان دارای مفاهیم گوناگونند و من بهرام پولادین آن را برایتان پیشکش می‌نمایم. خب بهتر است اول اندکی در مورد خودم برایتان معلومات دهم، این که بهرام پولادین هستم. با در نظر داشت دستنگار پدرم در شب 15 شهریور ماه 1371 خورشیدی در یک روستای سرسبز و دارای آب و هوای پاک و گوارای شهرستان خستوفرنگ استان بغلان در شمال خراسان شرقی یا افغانستان امروز به دنیا آمدم. من آخرین فرزند خانواده هستم و دیپلم فراغت خیش را در مقطع کارشناسی از دانشکده های زبان ادب انگلیسی و خبرنگاری به دست آوردم و گاهی هم چامه می سرایم. من در شهر کابل پایتخت افغانستان زندگی می نمایم. حالا برمیگردم به موضوع اصلی که هدف این بخش برنامه آشناسازی شنوندگان گرامی از مفاهیمی واژه‌هایی است که در ساختار و معنا در حوزه‌های گفتاری پارسی به کار می رود. اکنون به قطار و پارو، دو واژه‌ای که در حوزه‌های پارسی با مفاهیم دیگرگون به کار می رود می پردازم. قطار در ایران به معنای سلسله‌وان‌های به هم پیوسته می باشد که به منظور حمل و نقل انسان و کالا مورد استفاده است، در حالی که در تاجیکستان و افغانستان هم ردیف در نوبت ایستادن و یا صف بستن است. همین گونه پرو در افغانستان و تاجیکستان بیانگر مفهوم کود حیوانی یا مواد دفع شده از وجود حیوانات است، در حالی که در ایران پرو به ابزاری گفته می شود که توسط آن برف بام، راهرو و دالان را پاک می نمایند. به گونه نمونه اگر کسی در ایران واژه قطار را به کار گیرد، فوراً در خاطر آدمی مترو یا ترین مجسم می شود، اما در افغانستان و تاجیکستان مبین در نوبت قرار گرفتن پشت درب اداره، نانوایی، سالن خدمات و غیره است. همین گونه پارو کردن در تاجیکستان و افغانستان جریان دفع مواد فضله حیوانی را بیان می دارد، و اما در ایران مفهوم برف پاکی یا برف روبی را می رساند. بر این باور هنگامی که با همزبانان خیش بیرون از حوزه زندگی شهری خود روبرو می شویم و در مفاهیم واژه های گفتاری آنان دچار چالش می گردیم، باید معانی آن را در فرهنگ گویندش پیدا نماییم. این بود سهم من در برنامه امروزی که خدمت شما تقدیم شد. راستی اگر عزیزان ما واژه هایی را شنیدند و مفهوم آن را نمی دانند، با ما شریک سازند تا در مورد آنها نیز اطلاعات گردآوری نموده همگانی نماییم. تا برنامه بعد شادمان و بهکام بمانید.
بعد از آذربایجان، گرجستان دومین جمهوری قفقاز جنوبی از نظر جمعیت و مساحت، کشوری در مرکز و غرب قفقاز که برای قرن‌های متمادی محل تلاقی و ارتباط تمدن‌های غرب و شرق کره خاکی بوده. سابقه تدریس و آموزش زبان فارسی در گرجستان به سال 1918 میلادی باز می‌گردد، یعنی زمانی که کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی تفلیس تشکیل شد. کرسی آموزشی که تا به امروز به کار خودش ادامه داده. رشته زبان فارسی در کشور گرجستان نخبگان و استادان زیادی رو در خود پرورش داده. پروفسور مگالی تودوا، گوته تیشویلی و جمشید گیناشویلی از جمله این افراد هستند. بشنویم صحبت‌های خانم کاترینا از مدرسان زبان فارسی در گرجستانو.
سلام عرض می کنم خدمت تمام شنوندگان پخش شما. اول از همه می خواهم از دعوت شما تشکر کنم. الان اجازه بدید خود را معرفی کنم. من کاترین گوگلادزه، دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان، شغلم زبان و ادبیات فارسی است. یاد گرفتن زبان فارسی در سال 2000 آغاز کردم و از آن وقت در جهان زبان فارسی برای من باز شد. تا حالا که دیگه زبان فارسی را به دیگران تدریس می کنم، من هر روز یک کلمه نو یا یه اصطلاحات نو می خونم و یاد می گیرم. کشور من گرجستان همسایه کشور ایران است. بین کشورهای ما روابط قدیمی بود، مرحله پیش و امروز هم هست. امروز در گرجستان تعداد مسافران ایرانی زیاده. البته مردم کشورم درباره ایران، درباره تاریخ ایران میدونند، اما علاقه بین گرجی هایت گرفتن زبان فارسی زیاد نیست. با وجود این که در دانشگاه دولتی تفلیس در رشته ایران شناسی هر سال مثلا 5 تا 10 دانشجویان ثبت نام می کنند، دیگه میتونم بگم که در میان افرادی که علاقمند زبان فارسی هستند، ادبیات فارسی مخصوصا ادبیات معاصر مقبول شدید دارد. اثر ادبیات معاصر ایران به زبان گرجی ترجمه می کنند و خوانندگان گرجی ها داستانهای فارسی خیلی دوست دارند. اولین بار من با ادبیات فارسی معرفی شدم. به طور کلی آدمی هستم که ادبیات خیلی دوست دارم. سعی می کنم که در کنار ادبیات گرجی با ادبیات کشورهای مختلف آشنا شدم. روزی از مجموعه ادبیات جهان که در قفسه کتاب من داشتم جلد ادبیات فارسی گرفتم و خاندان اثر عمر خیام حافظ مولانا به زبان گرجی آغاز کردم. ترجمه ها به حرف انجام شده بود. شعرها خیلی زیبا بود. اینقدر آهنگی و ملودی داشت که به من اثر شادی قرار گرفت. شنده بودم که زبان فارسی زبان بلبل میخوانند و زبان یکی از ادب‌های قدیمی بود. بعد از یک سال در دانشگاه فاکولته خبرشناسی را انتخاب کردم و از این روز یاد گرفتن زبان فارسی آغاز کردم. من یه چیز میتونم بگم که اگر کسی زبان فارسی را حد آموخت، فرصت ورود توی جهان شگفت‌انگیز ادبیات فارسی خواهد یافت.
پیشینه ارتباط گرجستان و ایران مربوط به دورانیه که ایرانیان این سرزمین و ورژان به معنی سرزمین گرگ یا گرگان خواندند. این نامگذاری با اعتقاد گرجیان که گرگ و مظهر و نماد ملی خود می‌دانند همخوانی داره. دکتر محسن حسینی مدرس زبان فارسی در گرجستان برای ما از تعاملات میان ایران و گرجستان در گذشته‌های دور و نزدیک میگن.
اشیای باستانی فراوان داریم، آتشکده های مختلف، بناهای مختلفی داریم که اینا هنوز هم موجوده. یعنی الان اگر دوستان در تفلیس قدیم تشریف ببرند، بنای حالا تقریبا متروک یک آتشکده رو میبینن که هنوز اونجا موجوده، غیر از بناهای مختلفی که در سرتاسر گرجستان قابل رویت هستش. گرجستان ما یک سنگ نوشته داریم اونجا که یکی از قدیمی ترین سنگ نوشته ها به فارسی میانه است، با یک خط خاصی نوشته، ولی به هر حال یکی از مواریث زبان فارسی در اون دوره هستش. بسیاری از زیورالات، نمادها و نشانه های هخامنشی در این آثار دیده میشه. خیلی از بناها اونجا هستند که هنوز هم سرستون‌ها شبیه سرستون‌های مثلا تخت جمشید هستش. نکته‌ای که ما می‌خوایم یه مقدار بهش بپردازیم بیشتر روابط گرجستان و ایران در دوره صفویه هستش، چون اون چیزی که بیشتر درش زبان و فرهنگ ایرانی خیلی برجسته‌تر مخصوصا در حوزه ادبیات شکوفا میشه تو این دوران هستش. تاریخ روابط گرجی ایرانی در دوره صفویه سرشار از دگرگونی ها و فراز و نشیب های فراوان هستش. گرجی ها به نوعی بعدن وارد حکومت صفوی شدند و در اعتلای حتی این امپراتوری هم نقش ایفا کردند. البته زمینه های فرهنگی از قبل وجود داشته، ولی بعدن وقتی که خود گرجی ها در ساختار حکومت صفوی وارد شدند، این تاثیرگذاری بر فرهنگ گرجی خیلی خیلی بیشتر شد. تفلیس برای ایرانیان آنقدر جذاب بود که بهش میگفتن دار و سرور. و بعدن خیلی از این گرجی ها وقتی به ایران آمدند، به هر دلیلی، حالا شاه عباس صفوی و دیگران اینها را از اون سرزمین اصلیشون کوچاندن، بعدن آمدند و در ساختار حکومتی صفویه وارد شدند و پست ها و مقام های بالایی گرفتند. پدر سانسون یک مبلغ مسیحی است، در اواخر قرن هفتم گزارش میده، میگه بزرگترین منصب ها و مقام های امپراتوری صفوی امروز در دست گرجی هاست و هر یک از آنان که در واقع حتی اگر چنین پستی هم نداشته باشه در دربار شاهی جایگاه خودش رو داره و مواجب و مقرری خودش رو میگیره. این نقش گرجی ها در واقع در رأس هرم قدرت در زمان صفوی کاملا هویدا و برجسته. شخصیت‌های مختلفی در طول تاریخ هستن که ممکنه بخشی از اینها حتی برای شنوندگان شما هم کاملا آشنا باشن. مثلا یک شخصیتی به اسم الله وردی خان در اصفهان بناهای مختلفی رو مثلا ساخته، اون 33 پل یکی از اونهاست. شخصیتی به اسم حسین قلی خان که بعداً به اسم واختانگ ششم معروف میشه، یعنی اسم به قول خودش اسم مسلمانی یا اسم ایرانیش حسین قلی خانه، ولی اسم گرجیش واختانگ ششم هست. پادشاه گرجی بعد از ایران فرار میکنه، میره به گرجستان. این جناب واختانگ ششم بعداً یک نهضت ترجمه‌ای رو در گرجستان راه میندازه که خیلی از آثار فارسی رو به زبان گرجی مثل ترجمه انوار سویلی عرض کردم. این انوار سویلی که از آثار بسیار برجسته است که به اونجا به 6 بار